بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قیام یوم الدین. عرض سلام دارم خدمت دوستان گرامی. انشاءالله که همه عزیزان در صحت و سلامت باشند، همچنین عرض تسلیت دارم فرارسیدن ایام سوگواری خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، و امید دارم که انشالله همه ما تحت توجهات این بانوی بزرگوار در دو دنیا باشیم، در این دنیا با عنایات ایشون از بلایا و مصیبت ها به دور باشیم، و در اون دنیا هم شفاعت ایشون نصیب همه ما بشود. الباب السابع فی الامامت و الخلافه. در ادامه مباحث بحث ما به مسائل مربوط به امامت میرسه. حالا عمده آنچرا که لازم بود در باب نبوت بیان فرمودند، و از اینجا به بعد وارد بحث امامت میشند. الفصل الاول لماذا نبحث عن الامامه. در فصل اول ضرورت بحث پیرامون امامت رو بیان میفرمایند. خب دیگه دوستان به حمدالله مستحضر هستند در مسائل اختلافاتی که در زمینه جانشینی و وصایت حضرت ختمی مرتبت صلوات الله علیه وجود داره. اون اختلاف اصلی که بین شیعه و سنی هست در این زمینه رو دوستان مستحضر الحمدلله و خودشون در این زمینه وارد هستند و در مباحث تبلیغی هم وارد شدند. لذا ما فقط چند نکته مهمی رو که در این بحث هست خدمت دوستان عرض بکنیم. نکته اول اینه که ممکنه کسی به ما بگه که آقا خب حالا پرداختن به این بحث چه ضرورتی داره؟ یک اتفاقی بود که در تاریخ افتاد و حالا ما چرا دوباره بیایم زخم را بشکافیم که آیا اون کاری که انجام شد کار درستی بود یا کار غلطی بود؟ بالاخره یک امری بود که در تاریخ اتفاق افتاد و حالا گذشته ها گذشته دیگه. چه فرقی میکنه که خلیفه بعد از نبی کی قرار گرفت؟ به حال امروز ما چه فرقی میکنه؟ لذا دوباره این بحث رو نشکافیمش و ضرورتی نداره بهش بپردازیم، چه بسا بیشتر مورد اختلاف هم بشه بین شیعه و سنی. پاسخی که جناب آقای سبحانی حفظ الله تعالی در اینجا می فرمایند این است که بله، ما نمیخواییم بحث رو به گونه ای مطرح بکنیم که موجب اختلاف بشه. اتفاقا ما میخوایم بحث رو جوری مطرح بکنیم که اون جنبه تاریخی درش کمرنگ تر باشه. در این بحث امامت ما میخوایم بحث رو ببریم روی عقاید و اصولی که هر کدوم از طرفین نزاع در این زمینه دارن، که خود به خود بحث اینها به نبوت و بحث اینها به توحید هم کشیده میشه. و همین که دو فرقه نسبت به اعتقادات هم دیگه اطلاع پیدا کنند، اتفاقا این باعث تقریب میشه نه باعث تفرقه، باعث میشه که اینها از نظر فکری به همدیگه نزدیک بشن. برای این خیلی بهتر از اینه که ما کلن بحث رو رها بکنیم. بنابراین این نکته اولی است که در ضرورت پرداختن به بحث امامت وجود دارد. ما بیاییم روی اون جنبه های اعتقادی کار بکنیم. آقا اهل تسنن اعتقاداتشون در این باب اینه، اعتقاداتی که جنبه کلامی، جنبه اصول تفکری پیدا میکنه، و شیعیان اعتقاداتشون اینه. در نظر بحث رو متمرکز نمیخوایم بکنیم روی حیث تاریخش. نکته دوم این است که شاید حالا متخذ از نکته اول هم باشه، همونطوری که این بحث یک جنبه تاریخی داره، این بحث یک جنبه دینی هم داره. بله، ما به جنبه تاریخیش نمیخوایم بپردازیم، چون بحث ما اصلا بحث تاریخ نیست، بحث ما بحث کلامه. لذا ما به جنبه کلامیش میخواهیم بپردازیم و اون حیث کلامی و دینیش رو که تا امروز هم هنوز باقیه، اون حیث کلامیش، اون رو ما میخواییم بحث بکنیم. که اون بحث کلامیش هم این است که عرضم خدمت شما، ادله‌ای که بر نسب امام بعد از پیامبر وجود داره و امام را به عنوان هم ولی و هم خلیفه، حالا ادله چیان در آینده خواهد اومد، هم ادله عقلی و هم ادله نقلی در آینده بررسی خواهد شد. اون ادله‌ای که میاد نفر بعد از پیامبر را برای ما مشخص میکنه، صرفا اون رو به عنوان یک زعیم و به عنوان یک حاکم به معنای رائجش جا نمی اندازه. اون رو به عنوان یک مرجع همه جانبه، اون رو به عنوان یک، عرض کنم خدمت شما، انسانی که جایگاهی دارد شبیه جایگاه پیامبر در همه مسائل اجتماع باید به او رجوع بشه، جا میندازه. ما رو این حیث بیشتر میخوایم کار کنیم، به اون جنبه تاریخیش در علم دیگر باید پرداخته بشه. ما نکته دومی که در اهمیت بحث امامت برام وجود داره این است که اون مرجع، اون محل رجوع جامعه اسلامی بعد از رحلت پیامبر کی باید باشه؟ آیا خدا رها کرد جامعه اسلامی رو که خودتون برید هر کسو خواستید انتخاب کنید، یا مشخص کرد که بعد از رحلت نبی حلال مشکلات این شخص است با این ویژگی ها؟ این بحثی است که ما میخوایم روش بپردازیم، و اگر روی این جنبه از بحث تمرکز بکنیم دیگه اختلاف برانگیز هم نخواهد بود، اختلاف به اون معنایی که باعث تفرقه در دین بشه. ما نمیم سر صرف جانشین بحث بکنیم، سر عنوان مرجع علمی مسلمون ها بعد از رحلت نبی بحث بکنیم. آیا پیامبر چنین مرجعی را مشخص کرد یا مشخص نکرد، که اینجا دیگه هیچ باعث تفرقه هم در مذهب نخواهد شد و اتفاقا باعث تقریب میشه که اینجا فرقه های مختلف بیان عقاید خودشون رو بیان کنند و نظریه خودشون رو بیان بکنن. خب دیگه دوستانم مستحضرن که به نظر شیعه یک گروه خاصی رو پیامبر مشخص کرد برای این عقاید و مسائل دینی، فارغ از اون که حالا اینها خلیفه باشن یا خلیفه نباشن. و بعد هم در اینجا شروع میکنن روایاتی رو که در این زمینه وجود داره یکی یکی اشاره میکنن. نکته سومی هم که میشه در اینجا اشاره کرد در پایان این فصل اول این است که در تعابیری که میخوایم بگیم بله اتفاقا پیامبر چنین کاری رو کرد و چنین اشخاصی رو مشخص کرد که چنین جایگاهی بعد از خودش داشته باشن، اینها رو حالا دیگه دوستان مستنظر هستن در اون حدیث ثقلین در کنار قرآن جایگاه اینها رو مشخص کرد، حالا در تقریرهای مختلفی که رسیده. خب بنابراین میشه اینجا یک وجه سومی رو هم اشاره کرد برای ضرورت بحث از امامت، و اون این که مسلمین برای هدایت نیاز به قرآن دارن و قرآن کتاب هدایته، برای هدایت شدن باید به سر سفره قرآن رفت. اما اونجور که مستحضرید قرآن معارف و اسراری داره، باطنی داره و باطن قرآن دوباره باطنی داره الی سبعت ابطن. خب اینها رو کی میخواد از قرآن استخراج بکنه و در اختیار مردم قرار بده؟ حقایق و معارف رو چه کسی غیر از اون کسی که پیامبر اون رو قرین قرآن قرار داد و عدل قرآن قرار داد و کنار قرآن قرار داد، عدل به معنای مثبتش نه به معنای منفیش، یعنی هم رتبه و به وزان قرآن اون رو قرار داد. لذا آیا بحث ما از امامت سر این بحثه؟ آیا چنین افرادی در جامعه اسلامی بعد از نبی مکرم هستن یا نیستن؟ خب این دیگه فارغ از اون دعواهای فرقه‌ای و دعواهای شیعه و سنی نیست، یک بحث تقریبی اتفاقا میتونه باشه. پس این سه نکته رو در ضرورت بحث از امامت ما داریم. یکی بحث از اصول و عقاید، دو بحث از مرجع علمی بعد از نبی مکرم، و سه بحث از ضرورت وجود کسانی که بتونن حقایق و معارف قرآن رو برای جامعه تبیین بکنن. اما در فصل دوم به حقیقت امامت از منظر شیعه و از منظر اهل سنت می‌پردازن. شیعه وقتی میگه امام منظورش چیه؟ اهل سنت وقتی میگه امام منظورش چیه؟ الفصل ثانی حقیقت الامامه عند شیعه و اهل سنت. ابتدا یک بحث لغوی میکنن در اینجا که دوستان مستحضر هستن که امام یک معنای عام داره به معنای مقتدا، و هر کسی که چه در زمینه مثبت چه در زمینه منفی انسان بهش اقتدا میکنه، و بر تعبیر قرآن کریم هم عرض کنم خدمت شما یوم نت او کلا اوناسن به امامه، هم جهنمی ها با امام خودشون میرن هم بهشتی ها با امام خودشون، و این یک معنای عام میبره. اما در معنای اصطلاحی چی؟ در بحث کلام ما وقتی میگیم امام منظورمون چیه؟ چند تا معنا رو بیان میکنن. اون معنای کامل و تامی که به نظر میرسه بهترین معنای اصطلاحی برای امامت باشه که از قول خواجه طوسی بیان میفرمایند این است که الامامت رئاستون عامتون دینیه، مشتمله الى ترغیب عموم الناس فی حفظ مصالحهم الدینیه و الدنیاویه و زجرهم اما یضرهم بحسبها. چهارمین تعریفی که بیان میکنن این است که امامت یک ریاست عمومی دینی است، ریاست دینی بر همه جامعه، که البته اختصاص به امور دینی هم نداره دیگه، ریاستی است که از جانب دین مشخص شده و این رهبری عام دو کار رو عمده رو میخواد انجام بده: همه مردم رو ترغیب به مصالح اونها بکنه، چه مصالح دنیوی چه مصالح اخروی، و کار دوم این که از آنچه که به مصالح اونها ضرر میرسانه باز بداره. امام مردم رو رهبری میکنه هم در جهت کسب مصلحت دینی هم کسب مصلحت دنیوی. امام به معنای جانشین پیامبر کسی است که میخواد دنیای مردم رو هم آباد بکنه، فقط به فکر دین مردم و فکر آخرت نیست، هر دو رو با هم میخواد برای مؤمنین، اما نه به معنایی که آبادی دنیا که به قیمت خراب شدن آخرت باشه، نه، و همچنین اونها رو باز بداره از اون چیزی که به این آبادی دین و دنیا ضرر بزنه. این یک معنای عامی است که میشه برای امامت بیان کرد. خب ما میدونیم که اهل سنت امامت رو یک بحث فقهی میدونن، به تعبیری از فروع دین میدونن، اما در مقابل شیعیان امامت رو یک بحث اصول دینی میدونن. و حالا در اون کاربرد عرفی امامت جزء اصول مذهب گفته میشه، اما دقیقش این است که بحث امامت یک مسئله کلامیه، نه یک مسئله فقهی، همون جور که بحث نبوت یک مسئله کلامیه، اونجور که بحث توحید یک مسئله کلامیه، بحث امامت به این معنای خاص یک مسئله کلامیه و ما نباید ببینیمش در فروع و در فقه ازش بحث بکنیم. مسئله فقهی موضوعش فعل مکلفه، اون دید دیگه در فقه دوستان. بله، اگر ما تعیین امام رو از وظایف مسلمین و از وظایف جامعه دونستیم، کما اینکه عمده اهل سنت چنین اعتقادی دارن، خب بحث امامت یک بحث فقهی خواهد شد. ولی اگر ما نسب امام رو وظیفه خدای متعال دونستیم، فعل خدای متعال دونستیم، کما اینکه در آینده خواهد اومد در بحث‌های آینده، این بحث دیگه میشه بحث کلامی، مسئله کلامی میشه. چرا؟ چون ما در کلام از مسائلی بحث میکنیم که فعل الله هم، از وجود خدا، صفات خدا و افعال خدا بحث میکنیم. فعل خدا نسب نبیه، فعل خدا انزال رسوله، فعل خدا نسب امامه، با ادله‌ای که بعداً خواهد. بنابراین اختلاف اصلی بین شیعه و سنی نه اون اختلاف تاریخی، اختلاف عقیدتی در همینجا شکل میگیره که بحث امامت بحث اصول دینه نه بحث فروع دین، با این تبیینی که عرض شد. این نکته اول. نکته دوم این که خب حالا ویژگی های امام چیه؟ کسی که میخواد در جایگاه امام بنشینه و عرض به خدمت شما اون جایگاهی که گفتیم از منظر اسلام و از منظر تشیع برای عرضم خدمت شما، امام چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ خب اهل سنت حالا با اون تفسیر خاصی که از جایگاه امام دارن یک سری ویژگی هایی گفتن که امام باید این اهلیت ها رو داشته باشه و بقیشون هم اختلاف هست. حالا برخی 4 تا میگن، برخی 5 تا میگن، برخی 6 تا میگن، میدونم علم و عدالت و در نگاه اهل سنت، حسن تدبیر و آگاهی از مسائل سیاسی و برخی میگن الزاماً باید از قریش باشه و موارد دیگری که ذکر میشه. یه نکته خوبی رو اینجا تذکر میدن در خصوص این شروطی که اهل سنت گفتن. 3 تا نکته رو بیان میفرمایند. یکی این که همین که اختلاف هست بین اهل سنت، برخی میگن 4 تا، برخی میگن 5 تا، برخی 6 تا، برخی 7 تا، معلوم میشه که اینها نصی در این زمینه ندارند. یک نص خاصی که بگه که آقا امام بعد از پیامبر، جانشین پیامبر این ویژگی ها رو، این 4 تا ویژگی رو باید داشته باشه. اون چه که اینها بهش استناد میکنن یک نصوص کلیه که از اون نصوص کلی این شرایط در نمیاد و این شرایط رو اینها با استحسان و اعتبارات عقلی خودشون دارن بهش میپردازن. و اگر اینجور باشه یک نکته اساسی خودش رو نشون میده. اگه واقعا در منابع اهل سنت نص معتبری برای امام و تعیین او وجود نداشته باشه، این باعث تعجبه که چطور نبی مکرمی که جزئی ترین مستحبات و مکروهات رو بیان کرد، به شکل ریز بیان کرد که فلان نافله اینجور باشد، فلان آب خواستید بخورید اینجور بخورید، مسئله به این مهمی مرجع دینی بعد از خودش چجور ممکنه پیامبر ویژگی هاش رو بیان نکرده باشه، ریز کاری ها و جزئیاتش رو بیان نکرده باشه؟ و این نشاندنده ضعف در این زمینه خواهد شد. یا باید بگیم نعوذ بالله این پیامبر کم کاری کرد، یا باید بگیم که عرضم خدمت شما، شما مسیر رو درست نرفتید. نکته دوم که در خصوص این شرایط که اهل سنت گفتن این است که خب برخی از اینا گفتن امام باید حتما عادل باشه. اگر امام باید عادل باشه، پس اون چی که ما میبینیم در اون اعتقادی که اینها دارند که امامی که شد امام به دیگه در جایگاه، امام به اون معنایی که اونا میگن، خلیفه اگر شد خلیفه و در جایگاه خلیفه قرار گرفت، حتی با فسق مسلم و ظلم مسلم هم خلع نمیشه، از جایگاه خودش پایین نمیاد. اینو چجوری جمعش کنیم با اون شرط عدالت؟ فسق که مسقط عدالته، چجوری اینا رو ما با هم دیگه جمع بکنیم؟ پس بازم در اینجا نمیخونه صدر و زین حرفهای اهل سنت با هم. یه تاریخی هم که در تاریخچه اسلام ما میبینیم، در تاریخ اسلام ما میبینیم، نشون به ما میدهد که اینها خودشون این امر رو رعایت نکردن. خیلی از این خلفایی که عرض کنم خدمت شما، حتی خلفای بعدی، خلفای بعد از حضرت امیر که اومدن، حالا اگر نخواهیم دعوا رو ببریم الزاماً سر حضرت امیر، خلفای بعدی خیلی هاشون ابتدایی ترین این شرایط رو نداشتن، اما در این حال باز تو همین جایگاه موندن و حاضر نشدن از این جایگاه دست بکشن و پایین بیان. اگر این طوره، پس چجور در سیر تاریخی خودتون رعایت نشد این مسائل؟ پس معلوم میشه که اعتقاد اهل سنت در اینجا دچار ضعف‌های اساسی در خصوص ویژگی‌های امام. اما در نگاه شیعیان، ما اصلا فارغ از نصوصی که اینجا وجود داره و در آینده خواهیم گفت، با یک دلیل عقلی میتوانیم ویژگی‌های امام رو استنباط بکنیم و اون این که چون امامت استمرار نبوته و جایگاه امام همون جایگاه نبیه، با این فرق که وحی دیگه بر اون نازل نمی شود، حالا در روایات هم باز به این مضمون داریم، پس هر آنچه که نبی برای نبوت خودش و برای گسترش اسلام نیاز داشت، امام هم برای گسترش اسلام و برای این جایگاه نیاز داره. ببینیم بحث رو دیگه نبریم سر شخص، ببریم سر جایگاه. اگر گفتیم جایگاه نبی ولایت بر جامعه و هدایت بر جامعه است و لذا یه سری شرایطی لازم داره، خب جایگاه امام هم همون جایگاهه و لذا امام هم همون شرایط رو لازم داره و هیچ کس هم نمیتونه به این جایگاه برسه مگر اینکه تحت عنایت الهی باشه. اون شرایطی که برای امام استنباط میشه از این مسئله، شرایطی است که خیلیاش کسبی نیست و انسان با اکتساب نمیتونه به اونها برسه، مثل بحث عصمت، مثل بحث اون علم خاص امام. اینها شرایطی است که در پیامبر لازم بود، در امام هم لازم. و اگه یادتون باشه در ویژگی های پیامبر رو که میخوندیم، گفتیم که یکی از کسانی که دیگه خیلی به شکل پیشرفته، خیلی به شکل عرض کنم 100%، به شکل حد اکثری شرایطی رو برای نبی برشمرده، محدث بهرانی است رحمت الله علیه، که در اینجا هم سر همون سفره این حرفشو میزنه. میگه هر آنچه که باعث جذب مردم به امام میشود، امام باید اون رو داشته باشه. هر چه که باعث میشه این جایگاه بیشتر جا بیفته بین مردم، امام باید اون رو داشته باشه، همون جوری که نبی باید اون رو میداشت. اگه یادتون باشه ایشون در خصوص پیامبر هم همین حرفو زد، گفت که باید جمیع کمالات نفسانی رو داشته باشه، علم و عفت و شجاعت. اینجا هم همین آنگ عرض کنم خدمت شما، و حالا که باید عرض کنم خدمت شما امام افضل امت باشه، چون میخواد در مقدم اونها قرار بگیره، میخواد در مقام هدایتگری اونها قرار بگیره، باید در همه کمالات افضل باشه، چون اگر ناقص باشه اون موقع تقدیم و ناقص بر کامل این قبیحه. فرض کنیم کامل تر از امام هم هست، ما حالا این ناقص را بیایم رئیس قرار بدیم برای اون کامل، عقل اینجا نمیپذیره که ناقص رئیس کامل بشه. و حتی عیوب جسمانی هم نباید داشته باشه امام، از نظر جسمی و بدنی هم نباید صفاتش موجب نفرت بشه و باعث دفع بشه، باید صفاتی داشته باشه که جذب حد اکثری رو بر مقام بیاره، همون جوری که در پیامبر اینجور بود. مثلا از اون بیماری های خاص مثل جزام و برس و اینها باید به دور باشه، طهارت مولد باید داشته باشه، نسبش باید مثلا یک نسب شریفی باشه و موارد دیگری از این دست. پس نکته بسیار مهم این است که از نگاه عرضم خدمت شما شیعیان، جایگاه امام چون همون جایگاه پیامبره، تمام اون ویژگی هایی که پیامبر داشت امام هم داشته باشه، باید داشته باشه، به غیر از همون مسئله وحی که دیگه برای امام ثابت نیست به دلیل ختم نبوت و دلایلی که به ما نشون میده نبوت و وحی خاتمه پیدا کرده. این دو فصل که حالا انشالله فصل سوم هم در جلسات بعد خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. التماس دعا دارم. خداحافظ شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.